بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. احتمالاً امسال سومین سالی باشه که روایت فوق العاده مهمی از وجود مبارک رسول خدا مورد بحث. بزرگان دین ما امثال شیخ صدوق و عالم کم نظیر شیخ بهایی در کتاب با بنیانشون اربعین نقل کردن. این گونه روایات نسخه است که طبیبان الهی به ما ارائه کردن. طبیبانی که حتی قبل از ولادت ما بیماری های ما رو میشناختن و می دانستن که به چنین بیماری هایی به ما حمله خواهد کرد و می دونستن که این بیماری ها ذاتی نیست، عارضیه، کسی نداره ولی براش پیش میاد و چون این بیماری ها ذاتی نیست با خلقت انسان خمیر نشده قابل درمانه، قابل علاج. این طبیبان الهی خیلی هم سفارش کردن که حالا که بیمار شدید بی توجه به این بیماری ها نباشید، چون قابل درمان، در صدد علاج و درمانش باشید. و به قول عالم عارف فیلسوف زاهد عابد مرحوم فیض کاشانی، حداقل به اندازه‌ای که به طبیبان جسمی گوش میدیم و نسخه ای رو که صادر میکنن، چون میدونیم بیماری رو تشخیص دادن، کنار نسخه چون و چرا نکنیم، طبیب و سوال پیچ نکنید. این آمپول چیه؟ این کپسول چیه؟ این شربت چیه؟ و این کار رو هم نمی کنید. خوشحالم میشین که بیماریتون و طبیب شناخت، نسخه داد، خوب میشه. همچنین رفتاری هم با طبیبان الهی داشته باشیم، باورشون کنید، قبولشون کنید. اینکه بیماریتون رو شناختن، یقین به این شناختشون کنید. نسخه ای رو هم که بهتون دادن باشون چون و چرا نکنید. خودتونم کنار داروهای طبیبان الهی به فلسفه بافی نیفتید. چه نیازی داره که با طبیبان الهی چون و چرا بکنید یا به اونا که خیلی دور از ادب پیشنهاد بکنید این دوا رو حذف کن، این پرهیز رو حذف کن، نسخه رو کمش کن. اینا جلوی درمان رو میگیره، جلوی علاج رو میگیره. تمامشون هر 124,000 نفریشون، هر 12 نفریشون به شدت دلسوز بیماران بودن. مخالفتی با بیمار نداشتن، دشمنی نداشتن، کینه نداشتن. ما سراغ نداریم طبیب جسمی رو که برای مردن مریضش گریه کرده باشه. نهایت کاری که میکنه جواز دفن صادر میکنه. ولی ما خبر داریم که طبیبان الهی گاهی برای هلاک شدن بیمارانشون گریه کرد. بعد تموم شدن جنگ جمل، امیرالمؤمنین بر کشته های دشمن گریه کرد. گریهش هم حق بود، چون همه جملی ها ادعای مسلمونی داشتن. جنگ داخلی بود، خارجی نبود. جنگ یهود و نصارا با امام نبود، جنگ مسلمونا با امام بود. مسلمونای نفهم، غافل، گول خورده. گریه امام از این بود که تمام اینا که کشته شدن کنار در بهشت بودن، برگشتن رفتن جهنم. دلش می‌سوخت. هیچ کدام از این طبیبان الهی به من چه نمی‌گفتن، همه‌شون دغدغه داشتن، ناراحت بودن. حالا ما که ندیدیمشون، ولی اگه رو در رو میدیدیمشون همین گونه بودن که شنیدی. طبق روایات، تاریخ و از آیات قرآن هم صریحاً استفاده میشه که اینا به شدت دغدغه بیماران رو داشتن. بخشی از خطبه های نهج البلاغه درباره پیغمبر اسلام، امیرالمؤمنین، روش او رو، منش او رو، اخلاق او رو خیلی زیبا بیان میکنه. در یکی از خطبه ها وقتی پیغمبر رو میخواد بشناسونه به اونایی که ندیده بودنش، میفرماید طبیبون دوارون به طبه. پیغمبر اکرم طبیبی نبود که در مکه و مدینه یه مطب بیوا کرده باشه، راحت نشسته باشه، چشمش به در باشه ببینه کی یه بیمار میاد که بهش بگه من بیماری های فکری دارم، بیماری های اخلاقی دارم، بیماری های روحی دارم، چی کار باید بکنم درمان بشم. از صبح که خونه می اومد بیرون دوارون به طبه، این داروهاش پیشش بود، دوره گردی میکرد. از این کوچه به اون کوچه، از این محل به اون محل، سه عاشقانه دنبال مریض میگشت که بیماری رو ببینه، چون میشناختن بیماران. اول سخن عرض کردم قبل از تولد بیمار بیماری بیمارو میشناختن، میدونستن. اگه این گونه نبودن از کجا پیغمبر فرمود که اغلبم این روایت رو نقل کردن؟ از سعید، سعیدون فی بطن امه، جنین در رحمو میشناسم که خوشبخت. یعنی به دنیا میاد خودشو در معرض بیماری ها قرار نمیده، سالم زندگی میکنه، میره اهل معرفت میشه، اهل بینایی میشه، خطرشناس میشه. و شقی و شقیون فی بطن امه، تیر بخت رو هم تو همون شکم مادرش میدونم تیر بخت، که به دنیا میاد واقعا با خودش بازی میکنه، خودش سر خودشو کلا میذاره، خودش خودشو فریب میده. حالا یا این تیره وقت حاضر میشه که طبیبان الهی معالجش بکنن، سعید میشه. حاضر نمیشه، تیره بخت میمونه تا بمیره. همه اینا رو میدونستم، خیلی طبیبان عجیبی بودن. کمترم تو سخنرانی ها به این ناحیه وجود طبیبان الهی پرداخته شده، که اینا از اول دغدغه جنین در رحم مادرانو داشتن، که کیا بیمارن، کیا بیمار میشن، کیا حاضر به درمان میشن، کیا از طبیب فرار میکنن. خیلی ها بودن از طبیبان فرار میکردن. همین امرو بعد جلسه سوره مبارکه نوح رو در 15 آیه بیشتر نداره ببینید. نوح درد دل میکنه با پروردگار که شاهدی حاضری میبینی 950 ساله من ننشستم بیمار بیاد پیش من، من دنبال بیمار رفتم لیلن شب که وقت استراحته، من نیومدم تو رخت خواب بخوابم، شب رفتم برای معالجه و نهارن روز رفتم برای معالجه، جهرن آشکارا رفتم دنبال علاج، پنهان رفتم دنبال علاج. اینا در برابر نسخه من، دلسوزی من دوتا کار کردم، دوتا. یکی این که تا من بیمار رو میدیدم میخواستم حرف بزنم، اقلن به خودش حالی کنم، تو بیماری، اینم بیماریاته، درمانم داری. دوتا انگشتشون رو میذاشتن تو گوششون، یجعلون اصابه هم فی آذانه، که صدای منو نشنم. اینجور بعضی ها از این طبیبان فرار میکردن، میمال گوششون، هم برای این که چشمشون به صورت من نیفته. این لباسای بلندشون رو می آوردن بالا، می کشیدن رو سرشون که قیافه من رو هم نبین. همون یه بیماری هم هست، فهمیده است، آدم میزونیه، آدم درستیه، مثل سلمان که در یه منطقه دوردست ایران، حالا یا در استان فارس یا در استان اصفهان، دو جور نوشتن، حس میکنه که این کتابی که باباش ارائه میکنه برای درمان اسمش اوستاست، زند، پازند، داروی توش نیست. یه باید دنبال نسخه درست گشت. فرار میکنه خونه باده، از مرزای ایران میاد بیرون، میرسه به منطقه بصرا. اونجا با یه راهبی ملاقات میکنه و میگه من دنبال نسخم، داری؟ اونم یه آدم با انصافی بود، گفت نه، اگه فکر میکنی انجیلی که فعلا دست ماست این نسخه است، اینم نسخه، اینم مثل همون اوستای خودتون میبود. گفتم ما دنبال کی بریم؟ نسخه رو از کی بگیریم؟ چیکار باید بکنیم؟ گفت من خبر ندارم، ولی گذشتگان ما و کتابایی که دست نخورده بوده قدیم، اونا به ما خبر دادن که در منطقه عرب یک کسی مبعوث به رسالت میشه، آخرین پیامبره. من هیچ اطلاعی ندارم که به دنیا اومده مبعوث شده، به دنیا نیومده. من فقط میتونم بگم نسخه واقعی پیش اونه. من که خبر ندارم، اگه واقعا خبر می شدم به دنیا اومده، بزرگ شده، مبعوث شده، منم می رفتم پیشش. خب ما دستمون کوتاست از مناطق دیگه، اینجا هم رفت آمد مسافر به اونجا نیست که من خبر بگیرم. بصرا در یکی از مناطق شامات قدیم بوده و با مدینه فاصله خیلی داشته. اونجا هم مسافر رفت آمد نمی کرده. ولی حرف اینه که قیامت یه وقت جلوی منو نگیرن، بگن راهب مسیحی واقعا اعتقادش این بوده، این انجیل فعلی نسخه نیست، اعتقادش این بوده اگه اون نسخه دار واقعی به وجود اومده باشه بره پیشش. تو که نسخه پیشت بود، طبیبم که شخصش نبود، شخصیتش بود. بالاخره برات گفته بودن، تو کتابا خونده بودی، چطور با بودن چنین طبیبی، چنین نسخهی خودتو درمان نکردی، بیمار موندی و بیمارم اومدی این طرف. من خودم جواب این سوالا رو واقعا نداره بده. خداحافظی کرد، حالا تو اون جاده ها و کویرا و بیابونا و چجوری خودشو به مدینه رسون، که وقتی وارد مناطق عرب شد پرسید، اون وقت رسول خدا نبود مک، مدینه. حالا روز اولیه که اومده مسجد با پیغمبر ملاقات کرده، عربی هم بلد دید، یه برخورد معمولی داشت، حالا به عادت ایرانی ها سلام کرد، پیغمبر به عربی جوابشو داد یا باش فارسی حرف زد. و من اومدم دنبال نسخه، که اول منبر گفتم هیچکی با طبیب جسمی چون و چرا نمی کن. نسخه رو میگیره، خوشحال میشه، بره دواشو بخره بخوره خوب بشه. با طبیب الهی هم نباید چون و چرا کرد. گفت من اومدم دنبال درمان. به پیغمبر نگفت میخوای باورت بکنم، به این سنگ بگو به نبوت شهادت بده. این چون و چراست. یا بگو ماه دو نصف بشه، یا بگو این چایی که یه قطره آب نداره تا دو متری زمین پر آب بشه. اهل عقل، اهل انصاف، اهل دل اصلا اهل چون و چرا نیستن، چون رگ لجبازی نداره. او طبیب حکیم دردشناس معالج، خود تو در دامنش بنداز، بذار یک سال بگذره جناب بیمار، فقط یه سال، بیشترم نه، تا درباره تو غریبه که عرب نیستی، عربی هم بلد نبودی، بعدن یاد گرفتی، یه سال فقط بذار این طبیب درمانت بکنه، تو هم درمانگریشو کاملا قبول کن، تا بعد یه سال بره بالا منبر جلوی همه مهاجرین و انصار این جمله رو بگه که بقا پیدا بکنه این جمله تا قیامت، که ای قوم، ای ملت، ای مردم، ای مهاجرین، ای انصار، السلمان منا اهل البلد. به خود سب بیمار عجولی نباش، بیمار بدباوری نباش، بیمار چون و چراداری نباش، صبر کن، بذار طبیب کارشو بکنه، نسخهشو ارائه بده، راه درمان ارائه کن. تو هم بشین دارو رو مصرف کن. این روایات که حالا روایت مورد نظرم سال سومشه دارم بحث میکنم، چون خیلی روایت گسترده ایه، نه از نظر الفاظا، روایت دو خطه، ولی خیلی مسائل الهی در این روایت موج میزنه. دیروز داشتم نگاه میکردم، دیدم که شیخ بهایی جمله چهارم روایت رو، چهارمشو در ده بخش بسیار گسترده توضیح داد. جمله چهارمش رد نشده از این جمله. دیده این جمله خورشیده، تابش عجیبی داره، ده تا شعاع داره. و بعد خود شیخ میگه، میگه هر کی آراسته به این ده تا موضوعی که معنی این جمله چهارم بشه، این عارف الهی شده، این از بندگان ویژه خدا شده، این از چهره‌های شایسته و برجسته درگاه پروردگار شده. خب من متن روایت رو بخونم، سال گذشته و سال قبلش جمله اولش رو در حدی توضیح دادم، نوشته های پارسال و پیارسال رو نگاه می کردم می دیدم در حد لازم جمله اول توضیح داده شده. ازا گفتار پیغمبر نسخه نبوت و بالاتر نسخه وحی، این هو و الا وحیون یوها ما ینطق عن الهوا، از پیش خودش هیچی نمیگه، از من میگیره به شما میپرداز. ازا احب الله عبدن الهمه سمان خصال، وقتی خدا عاشق یه بندش بشه، عاشق بشه، عاشق نمیتونه آروم باشه. ما عاشقی رو نداریم که بره بگیره بخوابه بگه کار معشوق به من شد، سه عاشق هیجان داره نسبت به معشوق. اگر خدا عاشق بندش بشه، راه بندشو به هشت حقیقت باز میکنه، موانعشو برطرف میکنه. قیل یا رسول الله، به پیغمبر گفتن که و ماهی هم این هشتا رو میگین برام؟ فرمود بعد قض البصر عن محارم الناس والخوف من الله عز و جل والحیا، و تخلق به اخلاق صالحین. اینو شیخ در ده مورد توضیح داده، و صبر و اداء الامانه و صدق و سخا. این متن نسخه. حالا نکته مهمی که دیروز و امروز بعد نماز صبح من در ازا احب الله و عبدن فکر میکردم این بود که راه محبوب شدن چی؟ اگه ما بخوایم محبوب خدا بشیم، خب اینم گشتن لازم داشت، ولی خیلی زود پروردگار منو به مسئله رسوند. سه تا روایت براتون باید بگم که اون سه روایت راهنمایی میکنه که چگونه آدم محبوب خدا بشه. اینی هم روایات جالبی با حال انشالله فردا. خب اول برم سراغ خدا، چون شب جمعه است، پایان هفته هم هست، بعد برم سراغ ابی عبدالله چون شب جمعه است. فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن تا ترکتنی ناطقا لعذ جن إليك بين أهله زجيجا الأملي ولا صرخن إليك صراخ المصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادين إليك أين كنت اگه تو جهنم منو بگردونن گریه میکنن ناله میزنن فریاد میکنم کجایی یا ولی المؤمنی یا غایت آمان العارفی کجایی یا غیاث المستغیثی یا حبیب قلوب صادقی و یا اله العالمی آن دم من از حسین کامد به مقتل شمر سیاه امید بیدو من میدویدم او سوی مقتل من سوی قاتل او می نشست و من می نشستم او روی سیله من در مقابل او می کشید و من می کشیدم او خنجر از کین من از حسین او می برید و اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد.